بسم الله الرحمن الرحيم. فن هفتم به منطق شفا سرسته صفحه هفت سطر دهم. و کثیر ما یسأل السوفسطایی عن طرفه نقیض، و کثیر ما یسأل السوفسطایی عن طرفه نقیض، فان سلم له الموجب مثلا عقد منها تبشیط، و این سلمت له السالب لم ینتفع بها فی التبکیت. در آخر این فصل وارد بحث در اقسام مشاقبه شدیم. یک قسم عبارت بود از تبکیت مقالطی، چهار قسم دیگه حالت تبکیت نداشتن بلکه یه جوری خسته کردن ذهن مخاطب و درمونده کردن او از ادامه بحث به حساب آمدن. ما خواستیم فرق بین تبکیت و اون چهار تا دیگر رو بگیم. فرق رو تقریبا بیان کردیم، ولی دو مرتبه میخوام با بیان دیگری که واضح تره این فرق رو بیان کنی. اون سوفسطایی یا مشاقبی، الان بحث ما در مشاقبه است، ولی چون این مسئله مشترک بین سفسطه و مشاقبه هر دو هست، گاهیشون تعبیر به مشاقبی میکنه، گاهی هم تعبیر به سوفسطایی میکنه، فرقی نمیکنه. میفهمد سوفسطایی که میخواد حرف خودش رو ثابت کنه و اون قضیه ای رو که مخاطب مسلم گرفته نفی کنه، گاهی میاد از مخاطب سوال میکنه. مثلا درباره همین مثال معروف حدوث عالم میپرسه عالم حادث است یا حادث نیست؟ سوال اینطوری میکنه، نمیگه عالم حادث است یا قدیم. اگه بگه عالم حادث است یا قدیم، از دو امر موجبه سوال کرده. وقت مخاطب اگه بگه حادثه جواب مثبت داده، اگرم بگه قدیمه جواب مثبت داده. این الان منظور ما نیست. گاهی سوالش اینه که عالم حادث است یا نه. اون طرف نفی میاره، این طرف اثبات میاره، از دو طرف نقیض سوال میکنه. در چنین حالتی مخاطب بالاخره یکی از این دو رو جواب میده، یا میگه عالم حادث است یا میگه عالم حادث نیست. اگر بگه عالم حادث است، این مشاقبی یک قیاس میسازه و نتیجه میگیره خلاف آنچه که این مخاطب جواب داد، و به این ترتیب جواب این قضیه مخاطب رو باطل میکنه. خب ملاحظه کردین تبکیت درست میکنه، چون جواب مثبته میتونه سغرای قیاس شکل اول قرار بده، لذا شکل اولی تنظیم میکنه که نتیجهش رد میکنه قول مخاطب رو. این میشه تبکیت مقالطی. بعدم توی این قیاس از نظیر حق استفاده میکنه، نه از حق، یعنی از چیزی که حق نماس استفاده میکنه، نه چیزی که واقعا حقه. اما اگر مخاطب به این سائل یعنی به این مشاقب جواب سلبی بده، بگه نه عالم حادث نیست، این دیگه نمیتونه با این قضیه سلبیه قیاس بسازه، لذا سراغ تبکیت نمیره، شروع میکنه به تشنیع. یعنی میگه که این قضیه که تو میگی قضیه باطله، مشهور نیست، یا گاهی نسبتش میده به کس، بالاخره از یکی از روش های دیگه استفاده میکنه، چون نمیتونه قیاس تشکیل بده و تبکیت مغالطی رو انجام بده، میره سراغ اون اقسام دیگر. خب با همین بیان فرق بین تبکیت مغالطی و اونهای دیگه روشن شد و ابن سینا هم میخواد فرق بین این دوتا رو بیان کنه. تبکیت مغالطی یه نوع قیاسه که از نظیر حق استفاده میکنه، نه از حق، و نتیجهش این میشه که قول مخاطب نقض میشه، به ناحق نقض میشه، ولی بالاخره این اثر رو داره. اما در اون اقسام دیگر نمیتونه این مشاقب قیاس تنظیم کنه، میره سراغ کارهای دیگر که از طریق کارهای دیگر مخاطب رو محکوم و مغلوب کنه و نظر مخاطب اون احتجاجش رو ادامه بده، از این طریق غلبه کند بر مخاطب، نه از طریق تشکیل قیاس. الان با این بیان فرق بین تبکیت و تشنیع، یعنی اولی و دومی، روشن شد. سه تا دیگه باقی مونده بود. این سه تا رو میشون میگه قیاس کن به همین تشنیع. چطور با این توضیح ما فرق بین تبکیت و تشنیع معلوم شد؟ با نظیر همین بیان فرق بین تبکیت و اون سه تا دیگه رو روشن کن، که در تبکیت قول قیاسه، اما در تشنیع اونهای دیگه یعنی فعله دیگه، به صورت قیاس وارد، مشاقب به صورت قیاس وارد نمیشه، بلکه تقریبا حالت فعل پیدا میکنه. گاهی به مخاطب میگه کارت باطله، گاهی میگه این کاذبه، گاهی میگه که خلاف مشهوره، گاهی میاد کلمه ای رو به جای کلمه ای که مخاطب گذاشته قرار میده، مخاطب رو گیج میکنه. گاهی هم با آوردن جملات و غذایایی که هیچ ارتباطی به بحث نداره ذهن مخاطب رو شلوغ میکنه. اینا همه یه جور عمل کردنه، نه قول و قیاس، از قول و قیاس استفاده نمیکنه. پس تبکیت استفاده از قول است برای رد کردن مخاطب، تشنیع عبارت از این نیست که از قول استفاده کنه. اینو ما دیروز گفتیم، الان امروز ایشون اینطور میگه اگر مشاقب سوال کند و مخاطب جواب مثبت دهد، این میتونه قیاس تشکیل بده، اما اگر جواب منفی باشه نمیتونه اون قضیه سلبی رو سغرای قیاس قرار بده، لذا از اول نمیتونه تنظیم کنه قیاس رو، میره سراغ اون راه های دیگر که از طریق راه های دیگر مغلوب کنه مخاطب رو. این فرق بین تبکیت و تشنیع. بعد میگه اون سه تا دیگر هم قیاس کن به همین تشنیع، همونطور که تبکیت با تشنیع فرق داره، تبکیت با اون سه تا دیگر فرق داره. این بحثی است که دیروز نرسیدیم بخونیم، باقی مونده بود. ببینید در قیاس اقترانیش تقریبا روشن شد که فرق بین موجبه و سالبه هست. شما میفهمید اگر مغالط قیاس استثنایی بخواد تنظیم کنه، فرق نمیکنه براش چه جواب مخاطب مثبت باشه، چه جواب سالب باشه، چه موجب باشه، چه سالب باشه، میتونه جواب مخاطب رو مقدم قرار بده، بعد تالی فاسدش رو بیان کنه و بره نتیجه بگیره. در اونجا احتیاجی به قضیه موجبه نداره، از قضیه سالبه هم میتونه استفاده کنه و تبکیت مغالطی درست کنه. بله همینطوره، در صورتی که جواب منفی باشه مشاقب نمیتونه بره سراغ قیاس استثنایی. شاید الان بتونیم اضافه کنیم میتونه بره سراغ قیاس اقترانی که شکل ثانیه، حتما لزوم نداره از شکل اول استفاده کنه، من تو خوب از شکل اول بهتره. میتونه بره قیاس اقترانی شکل ثانی درست کنه که سقراش میتونه سالبه باشه. ابن سینا نمیخواد بگه راه برش بسته است، میخواد بیان کنه که این کار انجام میده، مشاقب این کار انجام میده و الا ممکنه شما یه قضیه سلبی هم در جواب مشاقب بگید، اون از قضیه سلبی بتونه استفاده تبکیتی بکنه. ولی این چنینه که اگر جواب مثبت باشه اون به سمت تبکیت میره و اگه سالبه باشه به سمت تبکیت نمیره. اگر به سمت تبکیت نرفت تشنیع درست میشه، نمیخواد کارو واجب کنه، میخواد بگه این اتفاق میفته، نه که این کار واجبه که حتما باید به سراغ تشنیع بره، این کارو انجام میده. ببینید عبارت هم نشون نمیده که مضطر به این که از تشنیع استفاده کنه، میگه این کارو میکنه. حالا اگر هم رفت سراغ تبکیت میشه تبکیت. ابن سینا میخواد کاری بکنه که فرق بین تبکیت و تشنیع رو بیان کنه. اگه مشاقب در هر دو حال بره سراغ قیاس، در هر دو حال تبکیت درست میشه. میخواد یه جا تبکیت درست کنه یه جا تشنیع. در موجب با سالب این فرق هم هست که وقتی مخاطب جواب به موجب میده مثل این که کارو تموم شده میگیره، اینطور به نظر میرسه. وقتی جواب به سالب میده به اون صورت به اون قوت نیست، شاید بتونیم اینطوری هم بگیم. ولی در هر صورت ابن سینا نمیخواد بگه این آدم از سالبه نمیتواند تبکیت تشکیل بده، میگه استفاده نمیکنه. این مشاقب استفاده از سالبه استفاده تبکیت نمیکنه. عبارت شالا میخونیم معلوم میشه. صفحه 7 و 10 و کثیر ما یسأل، یسأل به صیغه معلوم بخونیم. کثیر ما یسأل و سوفسطائی ان طرف نقیض، در مقابل مخاطب این سؤال رو مطرح میکنه که این امر این حکم هست یا نیست. یعنی از دو تا موجبه سؤال میکنه، یه موجبه یا سالبه که در طرف نقیزن سؤال میکنه. فا این سلم له الموجبه، اگر برای این سوفسطائی موجبه قبول شود، یعنی به عنوان یه امر مسلمی این قضیه موجبه القا بشه به این سوفسطائی، عقد منها تبکیت. منها یعنی از موجبه. و این سلمت له سالبه، اگر طرف سلب برای این سوفسطائی قبول شد، لم ینتفع بها فی تبکیت، لم ینتفع بها فی تبکیت، در تبکیت استفاده نمی کنه. از چه دارم الان شما عبارت ببینید، میگه اگر موجبه براش گفته بشه عقد منها تبکیت، اگر سالبه بیاد لم ینتفع بها، نه که نمیتونه استفاده کنه، لم ینتفع بها. بعد تو خود عبارت هم کلمه مثلا رو دقت کنید، این سلم له موجبه مثلا، مثلا نشون میده که اگه سالبه هم تسلیم شود میتونه عقد منها تبکیت باشه، منتها به عنوان مثل ما موجبه رو میگیم. این کلمه مثلا خیلی در این عبارت راهگشا است که نشون میده اونجا که میتواند تبکیت رو منعقد کند هم میتونه سالبه باشه هم میتونه موجبه باشه. ما موجبه رو به عنوان مثال داریم ذکر میکنیم، اگر موجبه گفته بشود او تبکیت درست میکند، اگر سالبه بشه نمیره سراغ تبکیت، ولی میتونه ولی نمیره، میره سراغ تشنیع. این کلمه مثلا عرض کردم نشون میده که واجب نیست حتما از موجبه تبکیت درست کنه، بلکه از سالبه هم میتونه تبکیت درست کنه. و شنده، خب در این وقتی که جواب سالبه شد تبکیت رو استفاده نکرد، بلکه شروع میکنه به تشنیع. شن ان هذا الذي سلمت مخالف و غیر مشهور، تشنیع میکنه به مخاطب، میگه اینی که تو قبول کردی، این موجبه ای که تو این سالبه ای که تو قبول کردی، این مخالفه، یعنی مخالف واقعه و غیر مشهوره، چطور داری ازش استفاده میکنی؟ ببینید مخالف یعنی مخالف حقه، غیر مخالف حقه، پس نمیشه ازش برهان تشکیل داد، غیر مشهوره، پس نمیشه ازش جدل درست کرد، چون بستر مشاقبه است که مقابل جدله، لذا تعبیر به غیر مشهور داره. اون مخالف یعنی مخالفون للحق. نسخه خطی به جای مخالف داره محال، هذا الذي سلمت محالون و غیر مشهوره، و فکر میکنم این بهتره. البته مخالفون هم خوبه، یعنی مخالفون للحق، اما به نظر میسته که محالون بهتر باشه. در پاورقی هم اشاره کرده که 4 تا نسخه محالون دارن، هر دوش درسته، مخالفون یعنی مخالفون للحق، با محال یکی میشه. فیکون و سنیه و هازا من باب تشنیع، سنیعش یعنی کارش، همین کاری که الان گفتیم که میگه هازا لذی سلمت محالون و غیر مشهورن، این از باب تشنیعه دیگه، از باب تبکیت نیست. پس فرق بین تبکیت و تشنیع روشن شد، لیسه من باب تبکیت. تا اینجا توجه شدید ابن سینا بین تبکیت و یکی از اون 4 تا فرق گذاشت، 3 تا دیگه باقی مونده از اون 4 تا، باید بین تبکیت اون 3 تا دیگه هم فرق بذاره، اون تا این کارو نمیکنه. به طور خلاصه میگه و علی هذا القیاس سنی او فی ما بقی، فی ما بقی یعنی در اون 3 تایی که از این اقسام باقی موندن، کار این مشاقب سنیش یعنی کارش در ما بقی هم همینطوره، یعنی عملی انجام میده بدون اینکه قیاسی تنظیم کنه. در تبکیت قیاس تنظیم میکنه و با این قیاس تنظیم شده که شبیه مشهور یا شبیه حق مقابله با مخاطب مقابله میکنه. اما در این 4 تای دیگه که ما تشنیعش رو توضیح دادیم، بقیهش هم گفتیم الهاز القیاس، در این 4 تا دیگه قیاسی تنظیم نمیکنه، بلکه با عملی که توضیح دادیم، به قولشون با سنیعی، با کاری که توضیح داده شد، با مخاطب مقابله میکنه و مخاطب رد میکنه. فصلون فی تبکیت داخل فی لفظ. من دیروز عرض کردم در بعضی از نسخ، از جمله اون نسخه خطی که پیش منه، اینجا فصلون نداره. این مطالبی که الان میخوام بگیم دنباله فصل اول قرار داده شده، حدود مثلا 10-11 صفحه الان این فصل دوم طول میکشه. این 10-11 صفحه رو تو اون نسخه دنباله فصل اول قرار داده، بعد از اینکه این 10-11 صفحه تموم شده تازه میگه الفصل ثانی. ولی تو کتاب ما این قسمت فصل ثانی قرار داده شده، به جای الفصل ثانی اون کتاب اینجا میگه الفصل ثالث، بعدم به جای الفصل رابع این کتاب اونجا میگه الفصل ثالث، همینطور میره جلو. یعنی یه فصل از ما عقب میمونه. علتش اینه که این بخشی که الان ما میخوام بخونیم داخل در یه فصل جدا نکرده، دنباله فصل اول قرار داده. از اینجا ابن سینا وارد میشه در ذکر اقسام مغالطه. اون قبلی ها که گفتیم اقسام مشاقبه بود، اینایی که میخوام بگیم اسباب مغالطه است، یا به تعبیر بهتر اسباب غلطه. چه عواملی میتونن شخص رو به اشتباه بندازن، حالا یا خود متکلم رو یا مخاطب رو. این عوامل ذکر میشه، 6 تا عامل لفظی داریم و 7 تا عامل معنوی. اون 7 تا عامل معنوی در فصل بعدی مطرح میشه، 6 تا عامل لفظی در همینجا مطرح میشه، و اون نسخه خطی از همینجا شروع میکنه به ذکر من غلط ها و اسباب لفظی. بعدن در فصل بعدی شروع میکنه به ذکر اسباب معنوی به نظر میشه کاری که مصحح ما کرده این نسخه ما داره بهتره، چون بعد از اینکه مغالطه تعریف شد در فصل اول قرار ما مغالطه تعریف کنیم، اولا اقسام مشاقبه رو بگیم، ثانیا خب این کار رو در فصل اول کردیم، حالا برای اینکه به طور مطلق اسباب غلط ذکر بشه، چون اسباب غلط دو قسمن، یکی لفظی یکی معنوی، خب ما برای لفظی یه فصل بریم، برای معنوی فصل دیگه. پس این کاری که در نسخه ما شده به نظر میسه بهتر باشه. ابن سینا در وقتی که میخواد ذکر کنه اسباب غلطی رو که لفظی هن تقسیم نمی کنه، توجه دارید وقتی که ما اقسامی رو میخوام ذکر کنیم به صورت نفی و اثبات وارد میشیم. مثلا اینطوری میگیم یا این سبب مفرد است یا مرکب، اگر مفرد باشد یا مربوط به لفظ است یا مربوط به حالت لفظ، اگر مربوط به حالت باشد یا حالتی که از بیرون آمده یا حالت درونی، اگر هم مربوط به مرکب باشه یا خود مرکب مغالطه دارد یا توهم ترکیب مغالطه دارد یا توهم تفصیل مغالطه دارد. ببینید با همین اما و اما و تقسیم میکنیم، بعدا آخر سر نتیجه میگیریم این شیشتا رو، سه تا مفرد سه تا مرکب، یکی یکی نامگذاری میکنیم و وارد بحث میشیم. ابن سینا این کار نکرده، تقسیم با اما به اما نیبرده، اینطوری گفته، گفته که سبب غلط یا اشتراک اسم یا ممارات یا ترکیب یا اشتراک قسمت، همینطور رفته جلو، نگفته یا اینطور است یا اینطور نیست. ما میگیم یا مفرد است یا مفرد نیست، اگر مفرد باشد یا مربوط به جوهر لفظ است یا مربوط به جوهر لفظ نیست، اونی که مربوط به جوهر لفظ نیست و مربوط به حالته، یا به حالت درونی یا به حالت بیرونی. در مراکب هم همینطور، اینجوری وارد بحث میشیم، خود اقسام رو ذکر نمی کنیم، با یه نحوه با اما و اما، یعنی با منفصله اقسام رو ذکر توضیح میدیم. این کار ابن سینا نکرده، اول بحث توجه میکنید که اون حاصل تقسیم رو گفته، این اقسام شش قسم ما داریم. آخر این فصل الان صفحه 8 در صفحه 18 یه مقدار در صفحه 18 بعدم صفحه 19 این تقسیمی که عرض کردم میکنه که یا سبب مفرد یا مرکب، بعد مفرد به سه قسم میکنه، مرکب به سه قسم میکنه، بعد میگه سه قسم مفرد داریم سه قسم مرکب داریم، مجموع میشون 6 تا. اونجا میگه در اون الان میگه من بعدن قیاس رو تنظیم میکنم، قیاسی که از منفصله تشکیل میشه اونجا درستش میکنه، یا این چنین است یا آن چنان، اونجا قیاس رو بیان میکنم و ثابت میکنم که اسباب همین شیشتان دیگه بیشتر نیست. اینجا فقط ادعا میکنه اسباب این شیشتاست، اونجا با قیاس اثبات میکنه. پس این تقسیم به کمک منفصله رو ایشون اینجا مطرح نمیکنه، وعده میده که در آینده میگه، یعنی در آخر فصل که تقریبا، نه تقریبا، این تقسیم که تموم میشه فصل دوم هم تموم میشه، وارد فصل سوم میشه، یعنی درست آخر فصل ایشون این تقسیم رو میاره. حالا اقسام من در اینجا فقط ذکر میکنم، یه خورده شاید توضیح بدم، ولی دیگه مثالاش و تفصیلش و اینا رو چون خود ایشون در آینده بیان میکنه دیگه من لازم نیست اینجا بگم، هیچ کدوم مثالش لازم نیست گفته بشه، انشالله همشون روشن میشه. فقط اسم برده، منم اسم اینو میبرم، اگه یه توضیح مختصری بدم، حالا این شیشتا رو منظور بخونم. فصلون فی تبکیت داخل فی لفظ، تبکیتی که داخل در لفظه، الان بحث ما در تشنیع و اون ستای دیگه نیست، اونا رو باید بعدا مطرح کنیم. الان قیاسیست که مغالطی میخواد تنظیم کنه، مغالطی هم از این که سوفسطایی باشه یا مشاقبی باشه، دیگه بحث اختصاصی و مشاقبه تموم شد، ما از اینجا بحثمون مطلقه، یعنی هم هم سفسطه رو شامل میشه هم مشاقبه رو شامل میشه، به طور جمعی میتونیم بگیم بحث ما در مغالطه است، چون مغالطه به دو قسم تقسیم شد، اینجا بحث ما در مغالطه است، هم از این که سفسطه باشد یا مشاقبه. حالا اسباب داخل در لفظ رو میخوام بشونیم، یعنی اسباب لفظی اون اسرایی که لفظی هستند و شخص رو به مغالطه میندازن. بعدن هم انشاءالله معنوی هاشون. اما تبکیت داخل و فلفظ فیوق القلط به ستت اقسام، مغالطه رو درست میکنه با شیش قسم. یکی اشتراک اسمه، اسم مشترکه، تو این زیاد اتفاق میفته. مثلا میگه هازا واجبون، مثلا حالا یه مثالش بگم، وقوع شر واجبون، وقوع شر واجبون، یعنی بالاخره تو عالم ماده و عنصر شر باید واقع بشه. چرا؟ چون حرکت هست و این متحرک هم تصادم میکنن، با تصادم متحرک ها شر حاصل میشه، پس باید شر توی این عالم ماده عنصری واقع بشه. و کل واجبین خیرون فشر رو خیرون. حالا ملاحظه کن، یه مغالطه است دیگه. لفظ واجب در اینجا مشترک، واجبون وجودهو یا واجبون ایثارهو، از شر رو واجبون وجودهو، ول واجب و ایثارهو خیرون، نه ول واجب و وجودهو خیرون. ملاحظه میکنه حد وسط مشترک قرار داده شده، لفظ واجب یه واجب در مرحله وجوده، یه واجب در مرحله عمله. این شر واجب الوجوده، یعنی تو این عالم باید بیاد، این عالم نمیتونه خالی از شر باشه. اما نمیگه هر چی واجب بود وجودش خیر است، باید بگه هر چی واجب بود انتخابش خیر است، اونی که انتخابش واجب خیره. پس واجب اول به معنی واجب الوجوده، واجب دوم به معنی واجب الایثار و واجب الانتخابه. این لفظ مشترک باعث شده که یه چنین قیاسی تنظیم بشه و نتیجه غلط بده. این مثال یادتون باشه، من پایین که میام دوباره از این مثال استفاده میکنم. اونجا که میخوام ثابت کنیم قیاس مغالطه اصلا قیاس نیست، قیاس مغالطه اصلا قیاس نیست، اونجا از این مثال استفاده میکنم. خب ول ممارات، ممارات اینم اشتراکه، منطقه اشتراکی که در مرکب انجام میشه. حالا مثالش بعدا انشالله میاد. یه جمله ایشون میاره، تو اون جمله کلمه انته هست مثلا، یا کلمه لی هست، اینه مثال خود ایشونه. این انته رو به قبل مرتبط کنیم یه معنا داره، انته رو به بعد مرتبط کنیم معنی دیگه داره، یکیش درست یکیش باطل. و چون مشخص نکردیم که این انته به قبل مربوطه یا به بعد مربوطه، غلط به وجود میاد. این غلط، این چنین غلطی میگم ممارات، یعنی مشاقبه و مغالطه‌ای که از طریق اشتراک در ترکیب حاصل میشه. خود ابن سینا میگه مفردات جمله اشتراک ندارند، انت مشترک نیست، ولی جایگاهش طوریست که احتمال داده میشه به جمله قبل، به مفرد قبل مربوط بشه، احتمال هم داره به مفرد بعد مربوط بشه، همین باعث اشتراک میشه و ما رو به غلط میندازه. اما اشتراک توی ترکیب داره حاصل میشه، تو مفردات اشتراکش نیست. اینم میشه ممارات. و ترکیب، این ترکیب رو مصحح توی کوروشه گذاشته که بفهمونه تو نسخه نیست، ولی توضیحات ابن سینا نشون میده که باید این باشه. اولا در اینجا ابن سینا 5 تا ذکر کرده، نه 6 تا، با اینکه ادعا میکنه 6 تا، پس ما باید یکی اضافه کنیم. ثانیا در وقتی توضیح میده این ترکیب رو هم توضیح میده، در حالی که در وقت شمردن نشمرده، پس باید این ترکیب اضافه بشه. اما نسخه خطی این عبارت داره، حالا نمیدونم چی شده، دست این مصحح نبوده، چون فکر میکنم خودش اضافه کرده. نسخه خطی داره و اشتراک و تألیف، به جای ترکیب داره به اشتراک و تألیف، بعد داره به اشتراک و قسمت. خب البته حالی کاری که مساکیت خوبه اب نداریم، اگرچه اون نسخه رو نیورده، ولی بالاخره مطلبش درسته، ترکیب باید بیاد. خود ابن سینا هم اشتراک تألیف نمیگه، میگه ترکیب، یعنی همینی که مساکی آورده میاره. اشتراک ترکیب یا خود ترکیب عبارت از اینه، جمله رو مرکب کنی غلط میشه، بازش کنی صحیح میشه. حالا اینم انشاءالله میرسی. و اشتراک و قسمت یعنی جمله رو تحلیل بکنی، به قول ابن سینا اینجا می قسمت، در تفسیرش میگه تحلیل، جمله رو تحلیل کنی درسته، ترکیبش کنی غلطه. درست مقابل اشتراک و تألیف، اشتراک و قسمه مقابل اشتراک و تألیف. این شد چارت. پنجم، و به سبب اختلاف العجمت و الاعراب، عبارت اگر مثلا با نقطه باشه صحیحه، اگه بی نقطه باشه غلط، یا هر دوش صحیحه ولی بالاخره غلط اندازه وقتی هر دوش بیاد. مثلا مثالی که خود ابن سینا میزنه، ما اطرف زیدن، ما اطرف زیدن با تای دسته دار، با تای مؤلف، چقدر تعریف از زید، بعد نقطه میاد روش میشه ما از رفع زیدن، چقدر ظریف از زید. خب این دو جور شد دیگه، اینم باعث به غلط افتادن میشه، بی نقطه رو با نقطه میکنه. یا در اعراب اونی که در جمله باید فاعل باشه و مرفوع خونده بشه، اونو منصوب میخونه، آدم فکر میکنه مفعوله، از طریق اعراب شخص رو به اشکال میندازه. یا از طریق نقطه گذاری یا حذف نقطه غلط درست میکنه. اینا هرمه مربوط به لفظند. و یکی هم به سبب اختلاف لفظ، چه لفظ عوض میشه. اختلاف لفظ خود ابن سینا بعدا بیان میکنه، میگه مثلا باید این فعل مذکر بیاد، مؤنث میاره یا برعکس. خب این اختلاف لفظ درست شد، به غلط انداخت. این اگر مثلا مؤنث می آورد ما میفهمیدیم که این فعل مربوط به کجاست، حالا مذکر آورده مربوطش کردیم به یه جا دیگه و به غلط افتادیم. اینا عوامل شیشگانه لفظی هستند که باعث به غلط افتادن میشن. من فقط تقریبا میشه گفت ترجمهشون کردم، توضیح و مثالش انشالله تو همین فصل همشون ذکر میشند. خب این مطلب تموم شد، فقط ما این شیشتا رو شمردیم. حالا میفهمد که این مغالطه هم تو قیاس میاد هم تو استقرا میاد. یعنی کسی که قائس قیاس اقامه میکند ممکن از مغالطه استفاده کنه، کسی هم که استقرا میکنه اونم ممکن از مغالطه استفاده کنه. یعنی این دوتا هر دو باید کاملا با رعایت شنیده بشند. قیاسی که میشنویم خوب باید دقت کنیم که توش مغالطه به کار نرفته، استقرایی هم که میشنویم همینطور، باید مواظب باشیم که توش مغالطه نباشه، چون این دوتا محل مغالطه هستن، هم قیاس هم استقرا. این یه مطلب. ایشون میفهمد از طریق قیاس و استقرا هم میتوانیم بفهمیم که در این قیاس یا استقرا مغالطه به کار رفته، هم توی قیاس و استقرا مغالطه به کار میره، هم ما از طریق قیاس و استقرا میتونیم بفهمیم که این قیاس یا این استقرا مشتمل بر مغالطه شده. مثلا در همین مثالی که زدن، بعض شره واجبون وجوده و کل واجبین خیرون فبعض شره خیرون. این چجوری مغالطش در بیاریم؟ چجوری بیان کنیم مغالطه شده؟ یه قیاس تشکیل میدیم، میگیم که هازل قیاس لا یتکرر فیه الوسط، حد وسط تکرار نشده، واجبی که در صغرا آمده غیر از واجبی که در کبرا آمده، پس حد وسط تکرار نشده. و کل قیاسه یجب و تکرار و وسطه، بعد نتیجه این که فازه لیسه به قیاس، قیاس اون نیست که وسطش تکرار شود. و این قیاسی که شما به من ارائه دادی وسطش تکرار نشده، پس قیاس نیست. الان توجه کنیم با این قیاسی که تنظیم کردم به طرف فهموندم که تو قیاس به کار نبردی، مغالطه کردی. پس با قیاس هم میتونیم بفهمیم که این مغالطه انجام گرفته، با استقرا میتونیم بفهمیم. و جمیع و ذالک یا اثر و فل قیاس و یا اثر و فل استقرا، جمیع این شیشتا در قیاس تأثیر میگذارد و قیاس مغالطه میکنه، در استقرام تأثیر میذاره، استقرارم مغالطه میکنه. در یه استقرایی مثلا شما از لفظ مشترک استفاده کنی، بگید که گشتیم مطلب رو این چنین یافتیم، خب اون لفظی که به کار میبرید مشترکه، یافتتون هم درسته، ولی یه جوری مخاطب نکه لفظ مشترکه میره سراغ معنی دوم، وقت فکر میکنه معنی دوم با استقرا ثابت شده در حالی که این چنین نبوده. بعد میفهمد و یعلم خطا اوهو، کتاب ما داره خط اوهو، نسخه خطی داره خطا اوهو، هر دوش هم درست، فرقی نداره. و یعلم خط اوهو ایزن، خطا اوهو یعنی خطای هر یک از این دو، خطایی که در قیاس به کار رفته یا خطایی که در استقرا به کار رفته. ایزن یعنی همونطور که قیاس و استقرا پذیرنده این غلطند، پذیرنده این خطا هستند، همچنین آشکار کننده خطا هستند. ایزن خطای این هر یک دانسته می شود به سبب قیاس و استقرا، پس هم خطا در قیاس و استقرا به کار میره، هم خطا به توسط قیاس و استقرا کشف میشه. خب این یه معنی بود که من برای عبارت کردم، معنی خوبی هم هست، اما کلام ابن سینا، اون عبارت بعدی ابن سینا نشون میده که باید ما این جمله دوم رو جور دیگه معنا کنیم. نمیگه با قیاس میفهمی که در قیاس یا استقرا مغالطه به کار رفته، یا با استقرا میفهمی که در قیاس استقرا مغالطه به کار رفته، این حرف درستیه، ولی اینو نمیگه. میگه اگر بخواهی بفهمی در قیاس مغالطه به کار رفته، باید این شیشتا رو بشناسی، چون اینا اسباب مغالطه اند، و یقین داشته باشی که قسم دیگری وجود نداره. لذا وقتی که قیاس رو به تو دادن، استقرا رو به تو دادن، با توجه به شناختی که از اسباب داری، وقتی دیدی هیچ کدوم از این شیشتا تو قیاس نیست، تو استقرا نیست، حکم میکنی به این که قیاست مغالطی نیست. وقتی هم دیدی یکی از اینا هست، حکم میکنی به این که قیاست مغالطی هست. پس توجه کنید از طریق این شناخت اسباب ما میتونیم حکم کنیم. وقت اسباب از کجا بشناسیم؟ از کجا بشناسیم که اسباب شش تاست؟ میگه این رو از قیاس و استقرا بشناس. قیاس چیه؟ قیاس اینه که امر رو دائر کن، بگو یا چنین است یا چنان نیست، یا مثلا مفرد است یا مفرد نیست، همونی که اول عرض کردم، اینطوری با قیاس باید شد، یا مفرد است یا مفرد نیست. و اگر مفرد باشد یا مربوط به جوهره یا مربوط به حالته، اگر مربوط به حالت باشه یا مربوط به حالت درونیست یا مربوط به حالت بیرونیست، همینطوری با اما برو جلو. که اگر با امام رفتی میشه قیاس مقسم که استقرا تامه. یه وقتا با استقرا، با استقرا یعنی گشتیم و غلطهای لفظی رو هرچی جستجو کردیم استقرا کردیم همیشه اشتباه بود. پس توجه کردیم با قیاس و استقرا ثابت میشود که این اقلات شیشتاند. وقت ما این اقلات شیشگانه رو به توسط قیاس و استقرا میشناسیم، بعد که شناختیم اون وقت میفهمیم تو این قیاس تو این استقرا چه غلطی به کار رفته، آیا این قیاس مشتمله بر مغالطه هست یا نیست. عبارت دوم اینطور معنا میکنیم، یه علم خطاهو ایزن، یعنی خطای هر یک از قیاس استقرا به قیاس استقرا دانسته میشه، نه اینکه با قیاس میفهمیم اونجور که اول گفتم اونم خوب بود، ولی به این صورت دوم که با قیاس استقرا میفهمیم اغلاط هم شیشتاست و چون بر اغلاط مسلط میشیم دیگه میفهمیم این قیاس مغالط هست یا نیست. اما اگه غلط ها رو نشناسیم و هر قیاسی که به ما القا میشه احتمال میدیم مغالطه باشه، احتمال میدیم سالم باشه، ولی وقتی شش تا غلط رو شناختیم منحصر کردیم دیگه فهمیدیم بیش از این نداریم، وقتی قیاس ما القا بشه و ببینیم تو قیاس این غلط خاص به کار نرفته میفهمیم مغالطه نداره. پس با قیاس میفهمیم که خطا دارد. با قیاس یعنی چی؟ یعنی با قیاسی که نتیجه دهد اقسام مغالطه شش تاست، مغالطه لفظی رو شش تاست. اینم معنی دوم برای عبارت که این معنی خوبه. عبارت بعدی ابن سینا این معنی دوم تایید میکنه. عبارت بعدی نگاه کنید، فانک اذا استغریت الامثله تحققت ان هذه هی اسباب الغلط. وقتی استقرا کنی مثال ها رو، یعنی مثال هایی که توشون مغالطه به کار رفته، وقتی استقرا کنی تحققت، یعنی با تحقیق میفهمی، نه با شک، با تحقیق میفهمی که ان هازهی اسباب غلط. اسباب غلط هم اینا، این اسباب غلط هست. بعدن که فهمیدی میتونی بشناسی که این قیاسی که بهت القا شده مشتمل بر مغالطه هست یا نه. بله قیاس مقسم عرض کردن، قیاس مقسم، قیاس مقسم قیاسی است که با اما اما گفته میشه. مثلا الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، این استقرای تامه هست. قیاس مقسم میگن استقرای تامه و استقرای تام معتبره به خاطر اینکه به قیاس برمیگرده. استقرای ناقص حالت اما و اما نداره، قیاس مقسم نیست، لذا زنیه. این تو منطق خوندید دیگه، اینطوری میگن دیگه. حالا میتونید نتیجه هم بگید، الحیوان اما کذاب و اما کذاب، اگر ناطق باشد این و اگر غیر ناطق باشد آن، و حالا که نهازا ناطقون فل مثلا حکم. میتونید صورت قیاس بشدید، الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، و ناطقو اشرف من الملائکه مثلا، و غیر ناطق لیسه به اشرف. بعد میگید لکن هازا ناطقون، نتیجه میگید فهازا اشرف. میتونید به صورت قیاس برشید؟ بله بله میتونید میگید، میگید که قیاس مغالطه یا این است یا این است یا فلان، لکن در این قیاس هیچ کدوم از اینا نیست، پس این قیاس مغالطی نیست، یا یکی از اینا هست پس این قیاس مغالطه هست. حالا بله، حصر عقلی دار مدار به نفی اثبات، گاهی هم حصر دار مدار به نفی اثبات نیست، ولی بازم طوریست که استقرا میشه استقرا تام. حالا این باید مراجعه کنید دیگه، بحث قیاس که گذشت، یا قیاس مقسم داریم که استقرا تام به قیاس مقسم برمیگرده. هل مقسم یا مقسم، قیاسی که با قسمت داره مطرح میشه میشه مقسم، قیاسی که خودش داره قسمت میکنه میشه مقسم. حالا کدامش خونده میشه هر دوش؟ خب این ولقیاس سر مطلبه، من میخواستم تا آخر صفحه بخونم ولی میست که نمیشه. خلاصه این دو سخطی که الان نمیخونم خلاصه شویم که بیش مطالعه کنید. ایشون میفهمد در قیاس مقارتی وسط در صغرا نسبت دارد به چیزی، در کبرا نسبت دارد به چیزی دیگر. پس وسط در واقع توی مقالطه تکرار نمیشه. این اول میگه. بعد میاد میگه تو نتیجه هم همون دو طرفی که در صغرا و کبرا داشتید ذکر نشده، یعنی اصغر و اکبر تو نتیجه نیمدن. حالا یا هیچ کنونشون نیمدن یا لاقل یکیشون نیمده. پس در واقع قیاس مقالطه اصلا قیاس نیست، اصلا قیاس نیست، نه که قیاس غلطی است، اصلا قیاس نیست. شرط قیاس تکرار در وسطه. شرط قیاس اینه که اصغر و اکبر هر دوشون تو نتیجه بیان. شما تو قیاس مقالطی حد وسطتون تکرار نمیشه، طرفین نه اصغر و اکبر هم یا هیچ کدومشون نمیاد یا لاقل یکشون نمیاد، که این انشالله باید توضیح داده بشه و معلوم بشه که قیاس اصلا قیاس مقالطی اصلا قیاس نیست. این انشالله جلسه آینده توضیح میدم.